الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و لعن علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. این بحثی رو که ما شروع کردیم تا حدی حقیقت و معنای شکر از نظر کتاب‌های لغت یا کل زبان بگیم و از نظر کتاب‌های اخلاق و عرفان تقریبا روشن شد. حالا باید ببینیم در روایات اهل بیت در این باره چه مضامینی، چه مطالبی داریم و بعد ما آیات قرآن مجید رو مطرح خواهیم کرد و نکات بسیار ارزنده‌ای که از آیات استفاده میشه. مقدمتاً باید عرض کنم که واقعاً وقتی انسان در هر بحثی از بحث‌های معرفتی، از بحث‌های اخلاقی، اجتماعی، وقتی به منابعمون، منابع روایتیمون مراجعه می‌کنیم، واقعاً باید به خودمون ببالیم، افتخار کنیم که چنین مکتبی داریم و ائمه مکتب ما در هر بعدی که صحبت کردن سخن اول رو گفتند. بی جهت نبود که امام امت رضوان الله تعالی علیه نوشتن یا فرمودن که ما افتخار میکنیم که امام صادق رو داریم، افتخار میکنیم که صحیفه سجادیه رو داریم، افتخار میکنیم که این یه شعار نیست، یه حرفی که روی علاقه زده بشه نیست. واقعا اگر کسانی بی‌طرف در همین مباحث اخلاقی به گفته های ائمه ما مراجعه کنن، خودشون تصدیق میکنن که در خانه هر کسی جز اهل بیت برن ضرر کردن. روایاتی که مربوط به شکره فراوانه، بنده تعدادش رو دستبندی کردم و خدمتون عرض میکنم که این روایات تقریبا باز حقیقت شکر رو بیان میکنه که شکر به چی محقق میشه. بناست نعمتهای خدا رو شکر کنیم، به چی محقق میشه؟ یه سلسله از روایات همون شکر زبانی رو مطرح کردن، حالا یا با ذکر الحمدلله باشه، یا با ذکر شکرن شکرا باشه، یا سجده شکر باشه، یا نماز شکر باشه. یه سلسله از روایات همون شکری که ابتداءن به ذهن همه میاد مطرح کردن، مثل این روایت که در کتاب کافی جلد 2 صفحه 95 هست که فرمودن شکر و کل نعمتن و ان عظمت ان تحمد الله عز و جل علیها. شکر هر نعمتی گرچون نعمت بزرگ باشه به اینه که خدای متعال رو بر اون نعمت حمد کنی، همون شکر و حمد زبانی. باز از امام صادق علیه السلام نقل شده در همون کتاب کافی جلد 2 صفحه 97 که ما انعم الله علی عبد بنعمت صغرت او کبرت فقال الحمدلله الا ادا شکرها. طبق این نقل امام صادق فرموده هر نعمتی که خدای متعال به بندش عطا میکنه، چه کوچک باشه چه بزرگ باشه، اگر اون بنده بگوید الحمدلله، شکر اون نعمت ادا شده. و باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که شکر النعمت اجتناب المحارم و تمام الشکر قول الرجل الحمدلله رب العالمین. یعنی همه شکر همینه که همین جمله گفته بشه، که البته این جمله الحمدلله رب العالمین در یک روایتی هم که در کتاب‌های محدث قمی نقل شده مطلبی هست که همین مضمونی که بنده الان عرض می‌کنم از اون روایت هم استفاده میشه که باز امام امت رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند یا نوشتند که وقتی گفته میشه الحمدلله رب العالمین، یعنی هر حمدی از هر کسی صادر بشه به هر عنوانی صادر بشه واقعا برای خداست. اصلا حمد برای غیر خدا محقق نمیشه، حمد برای غیر خدا واقعیت نداره. اینه که اگر کسی متوجه باشه که با جمله الحمدلله رب العالمین چی داره میگه، طبق این روایت تمام شکره، یعنی بالاترین شکره، بهترین شکره، ولی حتما شرطش اینه که توجه داشته باشه با این جمله چه مضمونی رو داره میگه. یه سلسله از روایات همین شکر زبانی و لسانی و الحمدلله و این که روشنه. دسته دوم روایاتی است که مسئله شناخت رو مطرح میکنه، یعنی اگر نعمت خدای متعال رو شناختیم میشیم شاکر. تو بعضیاش هست که ولو زبانمون هم حرکت نکنه، اگر نعمتی به ما رسید همین که قلباً میفهمیم، میدانیم، درک میکنیم، تشخیص میدیم، قبول داریم که این نعمت از ناحیه خدای متعال خود شکره. امام صادق علیه السلام فرموده من انعم الله علیه نعمتن فعرفها بقلبه و علم ان المنعم علیه الله تعالی فقد ادا شکرها و الم یحرک لسانه. طبق این نقل امام صادق فرموده کسی که خدای متعال یه نعمتی به او انعام میکنه، اگر اون نعمت رو با دل خودش بشناسه و بدانه که اون کسی که این نعمت رو به او داده خدای تعالاست، همین دانستن، همین عرفان، همین شناخت شکره. فقط ادا شکرها، این شکر نعمت انجام شده. و الم یحرک لسانه، گرچه با زبانش هم ذکری نگه، زبان رو حرکت نده، الحمدلله نگه، همین که قلبن باور داره که این نعمت از خدای متعال خودش شکره. این در کتاب مستدرک سفینة البهار نقل شده. میدونید که بهار الانوار یک کتاب سفینة البهار داره که مال محدث قمی رضوان الله تعالی علیه، که یکی از بهترین کتاب‌هایی است که به درد همه اهل علم و فضلا، چه محققان، چه نویسندگان، چه گویندگان، به درد همه میخوره و سالهاست که همه از این کتاب استفاده میکنن. سفینة البهار تألیف محدث قمی. یکی از علمای مشهد مرحوم آقای حاج شیخ علی نمازی مستدرکی بر سفینه نوشته، اسم کتاب او مستدرک سفینة البهاره، که البته جوری نوشته که همه سفینه هم در او گنجانده شده، یعنی هم خود سفینه است هم اون چیزایی که ایشون استدراک کرده. به نام مستدرک سفینة البهار در 10 جلد چاپ شده. اینم کتاب بسیار ارزنده‌ایه، یعنی اگر کسی بخواد از سفینه مرحوم محدث قمی بیشتر و بهتر استفاده کنه خوبه این کتاب رو تهیه کنه، چون عرض کردم کل سفینة البهار در این کتاب درج شده و مطالب فراوان دیگه‌ای که ایشون در طول سالها زحمت کشیده و تنظیم کرده به این نام چاپ شده. این روایت که خواندم از کتاب مستدرک سفینة البهار در ماده شکر. و باز در کافی جلد 2 صفحه 96 از امام صادق نقل شده من انعم الله علیه به نعمتن فعرفها به قلبه فقد ادا شکرها. مثل همون روایت اول، همین که قلبن با دل بفهمیم، بدانیم، باور کنیم این نعمت از خدای متعال، این خودش شکره. و روایت سوم در این باره روایتی است که باز همون کتاب مستدرک سفینه نقل کرده که داوود علی نبینا و آله و علیه السلام به خدای متعال عرض کرد یا ربه و کیف کان آدم یشکر که حق شکرک و قد جعلته ابا انبیائک و صفوتک و اسجدت له ملائکته یا ملائکتک باید باشه، اینجا من ملائکته نوشتم. داوود از خدای متعال سوال میکنه که حضرت آدم چگونه شکر تو را انجام داد، شکری که حق شکر بود، تو او را پدر پیامبران خود قرار دادی، نعمت خیلی بزرگیه، تو او را پدر صفوه و منتخبین خودت قرار دادی و ملائکه بر او سجده کردن، در مقابل این نعمتهای بزرگ او چجوری شکر تو رو کرد که حق شکرم باشه؟ فقال انه عرف ان ذلک من عندي. آدم، حضرت آدم متوجه بود، شناخت، علم داشت که این نعمت ها از طرف منه. همین این شناخت شکرش بود، همین شناخت حق شکر بود، همین که میدانست این نعمت ها رو من به او دادم، همین که شناخت داشت که این نعمت ها از طرف منه، خود این شکر رو حق شکر بود. فقال انه عرف ان ذلک من عندي فکان اعترافه بذلک حق شکری. همین که اعتراف کرد، همین که اعتراف میکنه، همین که قبول داره، من در بحث‌های آینده عرض خواهم کرد در یکی از نکاتی که از قرآن مجید استفاده میشه که در قرآن آمده که بندگان شاکر خدا کم هستند. این خیلی باید روش تأمل بشه، چجوری کم هستن، چرا کم هستن، چرا بندگان خدا شاکرها کم هستن. این اگر دقت بشه معلوم میشه اون حقیقت شکر، همونطور که قبلا عرض شد، یه مقامی از مقامات بندگان خوب خدای متعال که مثلا حضرت آدم علی نبینا و آله علیه السلام باید بنده شاکر باشه. حالا شکرش به همون شناختشه، معلومش من اینجوری نیستم، معلوم میشه بعضی ها اینجور نیستن، نعمت رو میبینن ولی نعمت رو از خدا نمیدانند، عملشون نشون میده که از خدا نمیدانند، زندگیشون نشان میده که از خدا نمیدانند، ولی اینجا خدای متعال طبق این نقل فرموده عرف ان ذلک من عندي، آدم شناخت که این نعمت ها از طرف منه، فکان اعترافه بذلک حق شکری. اینم یک گروه از روایات که شکر زبانی رو مطرح نکرده، شکر قلبی و عرفان دل رو به عنوان شکر نعمت خدای متعال مطرح کرده. دسته سوم شکر رو در عمل دیده. این روایاتی است که تحقق شکر رو به عمل معرفی کرده، یعنی عمل باید محقق بشه تا شکر محقق شده باشه. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده شکر العالمه علا علمهی عملهو به و بذلهو لمستحقه. یه دانشمند، یه عالم، یه فاضل، یه مدرس، یک معلم، این شکرش چیه؟ این علمی که خدای متعال به او داده نعمتیه، این علم شکر لازم داره. اینجا طبق این نقل امیر مؤمنان فرموده شکر این عالم بر علمش، عملش به اون علمه. اگه به علمش عمل کرد شاکره، اگر به علمش عمل کرد شکر این نعمت رو به جا آورده. و علاوه و بذله لمستحقه، یعنی علم رو در اختیار دیگران گذاشتن، این علم رو در اختیار دیگران گذاشتن. در یه تعبیر دیگه هم هست که زکات العلم تعلیمه. اینم شاید بعضی از کنار این جمله خیلی سطحی و سرسری رد بشن، این یه مسئله خیلی مهمیه. یعنی همونطور که مثلا کسی که ثروت داره یه وظیفه‌ای داره که زکات این ثروت رو بده، یه مسئولیتی داره نسبت به پرداخت زکات العلم تعلیمه، یه مسئولیتی رو نشون میده، نه اینکه اگر آمدن سراغ من و یه خیلی شرایط آماده بود، خیلی از افراد ممکنه بندم اینجور باشن، اینجوری عادت کردیم که مثل اینکه یه مسئولیت برای خودمون نمیدونیم. اگه شرایط آماده‌ای باشه، اگر چنین باشه، اگر چنان باشه، حاضرین مطالبی گفته بشه. اما از این قبیل تعبیرات استفاده میشه وظیفه است، یه مسئولیته. یعنی این نعمتی که خدای متعال در اختیار کسی گذاشته، یعنی همون کاری که نسل‌های جلوتر انجام دادن در طول تاریخ، در این 12 قرنی که از زمان ائمه ما میگذره، علمای ما، دانشمندان ما احساس مسئولیت کردند که این معارف اهل بیت موند برا ما. اگه احساس مسئولیت نمی کردن، اگر خودشون رو میخواستن به زحمت نیندازن، اگر دنبال رفاه بودند، مکتب به این صورت به دست ما نمی رسید. انصافش اینه که اونها هر چه توانستند کوشش کردند، حالا نوبه ماست. و اتفاقا در زمان ما شرایط هم جوری شده که قابل قیاس با شرایط زمان اونها نیست. اگر انسان شرایط اونها رو در نظر بگیره، یه قدری سرفکنده میشه واقعا. ببینید الان زمان چاپ و نشره، هر کسی که مثلا در یه بعدی از ابعاد معارف اهل بیت زحمتی میکشه، لااقل این دلخوشی رو داره که اگر یک سال زحمت میکشه، یک انتشارات خیلی قوی، صحیح، سالم کتاب او رو چاپ میکنه، در اختیار افراد میگذاره، چاپ اول، چاپ دوم، خود این خیلی انگیزه مهمی میشه برای زحمت کشیدن. ولی سابق اینجور نبود. یعنی 20 سال زحمت میکشید فقط به امید اینکه 2 یا 3 تا نسخه از کتابش این طرف اون طرف بره. اصلا مقایسه کنید، اگر ما میشنویم که مثلا صاحب وسائل 20 سال طول کشیده تا این کتاب رو تنظیم کرده، اگر میشنویم سالها مرحوم طبرسی مشغول نوشتن تفسیر مجمع البیان بوده، خودمون رو در اون زمان بگذاریم. اگر ایشون سبزوار بوده، اگر مشهد بوده، در اون محیط فکر میکرده این کتاب چند تا نسخش منتشر میشه، فکر میکرده این کتاب چند تا نسخش مورد استفاده قرار میگیره. با اینکه یقین داشته این نسخه های محدود هست و دست افراد محدودی میرسه، ولی خودش رو موظف میدونست که این کار انجام بده. میگفته ما باید معارف رو تحویل گرفتیم، تحویل نسل بعد بدیم، شرایط زمان ما خیلی خیلی بهتره. ولی بعضیا باز کوتاهی میکنن، بعضیا باز اونجوری که باید احساس وظیفه نمیکنن. تبلیغ هم همینطور. در سابق برای تبلیغ چه میکردن؟ چه از خود گذشتگی های نشان میدادن؟ من در آغاز طلبگی در بحث های اخلاق از بعضی از عزیزان شنیده بودم که در بعضی از شهرستان ها افرادی بودن خودشون رو با زحمت به یه جاهایی که اصلا راه عبور و مرور درستی نداشت میرسوندن که مسائل رو برای افراد بگن، که احکام رو برای افراد بگن، که روایات رو بگن، که آیات رو بگن، چون احساس مسئولیت میکردن. این واقعا یه مسئله است که اگر ما خدای متعال این نعمت بزرگ رو بهمون داده که علم اهل بیت در حد خودمون، در همون محدودهی که این علم رو داریم، اگر در اختیار ما قرار گرفته، به یه نحوی باید این علم در اختیار دیگران قرار بگیره، به یه نحوی باید انسان این احساس مسئولیت داشته باشه و انجام بده. این روایت فرموده که از امیر مؤمنان علی علیه السلام: شکر العالم علی علمه عمله به و بذله لمستحقه. شکرش به اینه که به کسانی که استحقاق این علمو دارن بذل کنه. حتی من فکر میکنم کسانی که با شرایطی هستن، در شرایطی هستن، از نظر تحصیل یا از نظر زندگی یا از نظر شرایط کاری نمیتونن جاهایی برن، در همین شهر قم که هستن میتونن گوش و کنار فعالیت هایی داشته باشن، میتونن گوش و کنار، اگر نشد تو خود خانه که میشه، اینم یه نوع بذل علمه. واقعا انسان تو خانه خودش برنامه بگذاره، تو خانه خودش برای همون 4-5 نفر که هستن برنامه تفسیر بذاره، برنامه روایت بذاره، برنامه احکام بذاره. بالاخره این علم باید در اختیار دیگران قرار بگیره تا گسترش پیدا کنه، تا اون اهدافی که دین داشت، اون اهدافی که ما داریم تأمین بشه. و روایت دیگه از امام صادق علیه السلام که یک کسی از امام صادق پرسید که حل شکر حدون اضافه له العبد کان شاکرا، به امام صادق عرض کرد آیا شکر یه حدی داره که اگر کسی اون حد رو انجام بده دیگه شاکر بر او صادق باشه و بنده شاکر خدا باشه؟ طبق این نقل امام صادق فرمود بله. قال نه. گفته شد چیه اون حدی که میفرمایید داره و اگر کسی انجام بده شاکر هست و شکر انجام داده؟ قال یحمد الله علی کل نعمته علی یا کل نعمت علی فی اهل و مال و ان کان فی ما انعم الله علیه فی ماله حق ادا. من رو این جمله اخیرش تکیه دارم، عرض کردم این روایات، این گروه از روایاتی دارم میخوانم، شکر رو در عمل داره میبینه، شکر رو با عمل محقق میبینه. این جمله آخر اینطوره که ان کان فی ما انعم الله علی فی ماله حق ادا، اگر مالی داره، ثروتی داره که خدای متعال در این مال حقی قرار داده، شکرش به ادای اون حقه. اگر بناس خمس بده، اگر بناس سهم امام بده، اگر بناس زکات بده، اگر بناس کفاراتی بده، اگر بناس کمکی بکنه، اگر خودش رو مسئول میدونه و حتی اگر حقوق واجبه بر عهدش نیست، همون حقوق مستحبه ای هم که در مال قرار داده شده اینا رو انجام بده، میشه بنده شاکر در عمل. یعنی و باز در همین وادی علی علیه السلام طبق این نقل فرموده شکر المؤمنه یظهر فی عمله، شکر المؤمنه یظهر فی عمله و شکر المنافقه لا یتجاوز لسانه. فرق مؤمن و منافق اینه که او اگر شکری داره همون زبانه، از زبان تجاوز نمیکنه، ولی شکر مؤمن تو عملش ظاهر میشه، در عمل. اصلا در یه روایت معروفی هست که شاید شنیده باشین که اصلا عبادت چند جور انجام میگیره، عبادت با چه اهدافی انجام میگیره. یکی از طرزهای عبادت که محموده عبادت شکریست که عبدالله شکرن، خدای متعال عبادت میکنن برای، یعنی در عمل خلاصه با عبادتشون یا با انجام واجباتشون، با انجام مسئولیتهایی که دارن شکر خدای متعال رو انجام میدن. اینم یک گروه از روایات. گروه اول شکر زبان و لسانی رو مطرح کرده بود، گروه دوم شکر قلبی و عرفان قلب رو مطرح کرده بود، گروه سوم شکر رو در عمل دیده بود، گروه چهارم شکر رو در اجتناب از محرمات دیده. یعنی شکر نعمت خدای متعال اینه که گناه نکنیم. شکر نعمت از امام صادق علیه السلام نقل شده، کافی جلد 2 صفحه 95، شکر نعمت اجتناب المحارم، شکر نعمت به اینه که از محرمات اجتناب بشه. یعنی این روایات، این گروه از روایات شکر رو در پرهیز از گناه محقق میبینه. میگه بنده شاکر خدا کسیه که گناه نکنه، کسیه که معصیت نکنه. و از امام علی علیه السلام نقل شده، این روایت که عرض میکنم از کتاب مشکات الانوار مرحوم طبرسی است، حتما آقایون توجه دارن، جوانترها توجه داشته باشن که ما طبرسی چند نفر داریم. طبرسی صاحب مجمع البیان، پسرش طبرسی صاحب کتاب مکارم الاخلاق و پسر صاحب مکارم الاخلاق صاحب کتاب مشکات الانوار. یعنی مشکات الانوار مال نوست، مکارم الاخلاق مال پسر و مجال بیان مال پدر صاحب مکارم الاخلاق، و تبرسی صاحب احتجاج غیر از این سه نفره. تبرسی صاحب احتجاج تبرسی معاصر تبرسی صاحب مجال بیان هم شاید نبوده، یه قدری با هم تفاوت دارن، شاید یه چند دههی با هم تفاوت داشته باشن، ولی اون یه تبرسی دیگه است. یعنی چهار تا تبرسی هست: تبرسی صاحب مشکات الانوار، تبرسی صاحب مکارم الاخلاق، تبرسی صاحب مجمع البیان و تبرسی صاحب احتجاج. وقت در متأخرین هم باز تبرسی های دیگه داریم. این کتاب مشکات الانوار کتاب بسیار خوبیه، اخیراً در یکی از نشریات دیدم که به صورت خوبی هم چاپ شده که بنده این چاپ جدید رو ندیدم. در اون کتاب از امیر مؤمنان نقل شده: شکر و کل نعمتن الورع و ام محارم الله. شکر هر نعمت ورع از محرمات الهی است. ورع رو معمولا به همون معنی پرهیز معنی میکنن، ولی محدث قمی یک جایی وقتی مطلق ورع و تقوا رو خواست معنی کنه، به ذهن دارم که اونجا فرموده بین تقوا و ورع این فرق هست که تقوا به اجتناب از محرمات و ورع به اجتناب از محرمات و شبهات. یعنی از تقوا خیلی بالاتره، تقوا به اینه که انسان از گناه پرهیز کنه، ولی ورع وقتی میگیم فلان مجتهد، فلان مرجع تقلید سابق، رو بعضی از رساله های عملیه می نوشتن که وقتی اسم اون آقا رو می نوشتن یه ورع هم بهش اضافه می کردن، یعنی تقوای خیلی خیلی بالایی که میشه ازش به ورع تعبیر کرد داره. یعنی از محرمات که اجتناب میکنه چی؟ از شبهات هم اجتناب میکنه، از مشتبهات هم اجتناب میکنه. که بعد نیست من اینجا این توضیح رو بدم که در زمان ما، چه در مملکت ما چه در جاهای دیگه، و الان هم که حکومت ما به حمد الله حکومت اسلامی است و نظام نظام اسلامی است و نظام و حکومت هدفش اینه که قرآن پیاده بشه، هدفش اینه که احکام اسلام پیاده بشه، تا هر قدر بتوانه میخواد مردم با اسلام و قرآن آشنا بشن، ولی در این حال مسائل شبهناک فراوانه، اموال مشتبه فراوانه فراوانه، که اگر کسی بگه من میخوام از اموال مشتبه اجتناب کنم تقریبا مثل محال میمونه. بخواد بگه من از قضای مشتبه میخوام اجتناب کنم تقریبا مثل محال میمونه. من فکر میکنم وقتی ما میگن از مشتبه اجتناب کنید، یه معنیش اینه که از مشتبهی که در دایره کارهای خودتون پیدا شده، یعنی در مشتبه در سطح مملکت در سطح دنیا که فکر نمی کنم عملی باشه. برای بعضی ها که یقین از سابق شنیدید در یه گوشه زمینی می گرفتند و خودشون زراعت می کردند و چنین چنان، اما این روایات اینجور هم نباید باشه که اصلا معناش قابل عمل نباشه. چون من یه حدی تأمل می کردم گاهی مشتبهات از ناحیه خود انسان پیدا میشه، یه مشتبهاتی است تو محدوده زندگی خودش پیدا میشه. یعنی یه کاری رو انجام داده، نمیدونه مزدش 20,000 تومنه یا 22,000 تومن. این الان 2,000 تومن شبهناکه. یه قدی اگه محکم بگیره و 22,000 تومن بگیره، این در دایره کار خودش کار مشتبهیه. یه پولی میخواد به کسی بده، یه مازادی بگیره. بعضی فتاوا میگه درسته، بعضی فتاوا میگه درست نیست. این الان تو دایره کار خودش داره گرفتاری کار مشتبه میشه. من فکر میکنم اجتناب از مشتبهات برای ما تو دایره کار خودمون، یه اهل علمی نمیدونه شهریه گرفتن براش درسته یا نه، این الان برای خودش تو دایره زندگی خودش یه مشتبه پیش اومده. هستن بعضی از اهل علم گاهی هم سوال میکنن که وضع زندگی ما خوبه، میتونیم شهریه بگیریم یا نه. بعضیا جواب میدن میتونید، بعضی جواب میدن نمیتونید. یه اشتباهیه، یه مشتبهیه. فکر میکنم وقتی به ما گفته میشه از مشتبهات اجتناب کنید، لااقل اونیش که برای میسوره اگه خدا توفیق بده بتونیم عمل کنیم، تو دایره کار خودمون از مشتبهات اجتناب کنیم. تو خانه آیا حق داریم که به اهل خانه این حرفو بزنیم یا نه؟ آیا حق داریم که این کار رو از او بخواهیم یا نه؟ آیا از کارمندمون حق داریم که این کار رو، یه کارمند آیا حق داره که نیم ساعت از وقت و جای دیگه مصرف کنه؟ ایناست تو زندگی ما که جا داره. مثلا برای همین کارمندا در نوع ادارات ممکنه کسانی باشن توجه هم نداشته باشن که آقا من وقتی بناس از ساعت مثلا هفت، هفت و نیم تا یه ساعت معینی در یه جا کار بکنم و یه مزدی بگیرم، حالا مزدم کم باشه زیاد باشه قراریست که قرار شده دیگه، آیا مجازه که نیم ساعت یه ساعت از این وقت رو که باید به مراجعین جواب بدم، باید به فکر مردم باشم، نیم ساعت یه ساعت از این وقت رو جور دیگه صرف کنم؟ این اگه پیش خودش هم بگه اشکال نداره مشتبه هستش. خاطر جمع مشتبه که هست، چون بالاخره ظاهرش اینه که ما پولی گرفتیم، برای چند ساعت گرفتیم و نیم ساعت یه ساعت رو داریم جور دیگه. یا میخوام یه تلفن بزنم، میتونم تلفن بزنم یا نه؟ اگه فتوای مسلمی باشه که نه که هیچ، اگرم نه باز جای شبهه هست. من فکر کنم وقتی ورع مطرح میشه، تقوا مطرح میشه، تقوای شدید مطرح میشه، یه معنیش اینه که هر کسی لااقل تو دایره زندگی خودش برای اینکه گرفتار گناه نشه، برای اینکه گرفتار معصیت‌های جدی و حتمی نشه، از یه سلسله مشتبهات تو دایره زندگی خودش اجتناب کنه تا بتونه از محرمات هم اجتناب کنه. تا نمیگن از مکروهات اجتناب کنید تا توان بیشتری بر ترک محرمات پیدا کنید. این مشتبهات از مکروهات یه قدری غلیظ‌تره، یعنی مکروه رو ترک مکروه واجب نیست، ولی ترک مشتبه ممکنه یه جاهایش ما توجه نداشته باشیم، از مواردی باشه که ترکش لازم هم باشه، مثل بعضی از مسائل مربوط به ربا مثلا. احتمالاً بعض جاهاش نه مشتبه همینطوره، بلکه مشتبهی است که باید اجتناب بشه. در هر صورت در این روایت از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده که شکر و کل نعمتن الورع و ان محارم الله. عرض کردم این رو از کتاب مشکات الانوار نقل شده. و روایت سومی در همین گروه از علی علیه السلام نقل شده، اقل ما یلزمکم الله الا تستعینوا بنعمه علی معاصیه. کمترین چیزی که خدای متعال، اگه ترجمهش اینطور صحیح باشه، کمترین چیزی که خدای متعال برای شما لازم میدونه، کمترین چیزی که برای شما لازمه، اینه که با نعمتهای خدا کمک نگیرید بر معصیت خدا. یعنی نعمت خدا رو وسیله معصیت قرار ندید، نعمتهای خدا رو وسیله مخالفت با خدای متعال قرار ندید. اقل ما یلزمک الله الا تستعینوا بنعمه علی معاصی. اینم گروه چهارم از روایات بود که شکر رو اون گروه قبلی در انجام واجبات و انجام وظائف و انجام مسئولیت ها میدونست. بنده شاکر کسیه که مسئولیت هاشو انجام بده، وظائفش انجام بده، واجباتش انجام بده. این گروه چهارم شکر رو در اجتناب از گناه و معصیت و مخالفت با خدای متعال، بنده شاکر کسیه که گناه نکنه. و اما گروه پنجم از روایات یه معنی بالاتری رو مطرح میکنه که اگر کسی به اون روایات اول عمل کرد، خدا که بهش نعمت داد الحمدلله گفت، به روایات دسته دوم عمل کرد، خدا که بهش نعمت داد نعمت رو از خدا دانست، به روایات گروه سوم عمل کرد، یعنی انجام وظائف واجبش ازش ترک نشد، انجام داد، به گروه چهارم عمل کرد، از گناهانم تا حدی که توانست اجتناب کرد، آیا این شکر خدای متعال انجام داده؟ این گروه پنجم میگه مضمونش اینه، حالا روایتی براتون میخونم، یعنی برداشت من از این روایات اینه که وقتی همه اون کارا رو انجام دادیم، باز یه وقت شیطان گولمون نزنه که اینجور فکر کنیم که پس ما شکر خدای متعال انجام دادیم. نه، این روایت گروه پنجم میگه نه، بنده شاکر کسیه که بفهمه، باور داشته باشه که همه این کارا رو که انجام داد بازم عاجز از شکر کردن خدای متعال. یعنی اگه کسی فکر کنه من شکر خدای متعال انجام دادم اشتباه کرده. عجز از شکر خدای متعال شکره، اعتراف به عجز. در بعضی از عبارات عرفا هم هست که غایت الشکر الاعتراف بالعجز عن الشکر. منتها درجه شکره که انسان اعتراف کنه که خدای نمیتونم شکر به جا بیارم، از دست و زبانه که براید که از عهده شکرش بدراید. این همین مضمون این روایات گروه پنجم روایات از کتاب مصباح الشریعه، کتابیه که بعضیا حتما دیدن، منسوب به امام صادق علیه السلام، مطالب دقیق مثل مطالب عرفا رو داره، منسوب به امام صادقه. تمام الشکر اعتراف اللسان، تمام الشکر اعتراف لسان سر خاضعاً لله تعالی بالعجز عن بلوغ ادنا شکرهی. تمام شکر به اینه که انسان زبان سرش یعنی نهانش، نهادش، دلش، لسان سر و زبان سرش با خضوع نسبت به خدای متعال اعتراف کنه که من عاجزم از اینکه کوچکترین درجه شکر رو به جا بیارم. این مثل معرفت خدای متعال که ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک. مسئله شکرم در این تعبیراتی که الان میخونم اینجور بیان شده که شکر این که انسان بفهمه نمیتونه شکر کنه. توجه داشته باش که نعمتهای خدای متعال هرچی همین کوشش کنه، هرچی عبادت کنه، این که بزرگان ما، ائمه ما هرچی عبادت میکردن باز خودشونو مقصر میدانستن. در دعاهایی که در مفاتیح هست از سابق یادمه، خودتون مراجعه فرمایید، تو دعا اینجوری هست که اللهم لا تخرجنی من التقصیر، اللهم لا تخرجنی من التقصیر. یعنی جوری نشه که انسان یه وقت خودش رو مقصر ندونه دیگه، یه وقت دیگه خودش رو غیر مقصر بدونه، بگه همه کارهایی که لازم بود انجام دادیم. به تعبیر به اصطلاح عوامیش بگه دیگه خدا از ما طلبی نداره، هر کاری بنا بود انجام دادیم. نه، این اشتباهه. تمام شکر اعتراف و لسان سر خاضعاً لله تعالی بالعجز عن بلوغ ادنا شکره. تمام شکر به اینه که زبان سر انسان با خضوع نسبت به خدای متعال اعتراف داشته باشه که عاجز از رسیدن به کمترین شکر خدای متعال. باز در بعضی از تعبیرات آمده که و جعل، که ضمیر جعل به خدای متعال برمیگرده، و جعل معرفتهم به تقصیر شکرن. همین که میفهمه مقصره، همین که میفهمه از عهده شکر خدای متعال نمیتونه بر بیاد، خود این شکره. چون نمیخوام خیلی مزاحم بشم، بقیه روایات رو انشالله جلسه بعد میخوانم. و صلی الله علی محمد و آله.